که اگر تولید اضافه بشه هزینه متوسط بیاد پایین، میگیم صرفه‌جویی اقتصادی وجود داره. اگه یادتون باشه شکلش هم کشیدیم، یعنی مثلا یه هزینه متوسط اینجوری داشته باشیم، هزینه متوسط مقدار تولید. ببینید اگر که تولید 20 باشه، هزینه متوسط فرض کنید که 14، اگر تولید رو به 60 ببریم هزینه متوسط میاد روی 12، تولید رو 80 ببریم هزینه متوسط میاد روی 10. مثلا هر چه تولید رو میبریم زیاد میکنیم هزینه متوسط میاد پایین. این وضعیت میگیم صرفه‌جویی اقتصادی وجود داره و این چیز بسیار مفیدیه. یعنی اگر صنایع ما و هر صنایع هر کشوری بتوانه به این صورت عمل کنه که هرچه تولیدش رو زیاد کنیم از این متوسطش بیاد پایین، بسیار خوبه. مطرح میکنم که در این حصار که این وضعیت درش بشه، یعنی در این حصاری که این گونه عمل بکنه بسیار مفیدتر از رقابته. یعنی امکان رقابت و هزینه متوسط پایین مشکله، دوتاش قابل جمع نیستن، اما در انحصار امکان این بیشتره. یعنی در انحصار چرا امکان این بیشتره؟ چون که به اصطلاح میزان سرمایه‌ای که در اختیار یک انحصارگر هست پخش نشده. در بازار رقابت چیه؟ آقای نقیمی تیکه 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 است دیگه. در بازار انحصار چیه؟ یک مجموعه، یعنی یکی میاد تمام اتومبیل در دست میگیره، یکی میاد تمام معادن رو در دست میگیره، انحصار کل رو نگه میداره. بنابراین میتوانه از منافع صرفه‌جویی اقتصادی استفاده بکنه. چرا؟ همون دلایلی که برای صرفه‌جویی اقتصادی داشتیم اینجا میاد. دلایلش چی بلده بدون غرق زدن؟ بله، یکی به قول ایشون خریداری کلی که میکنه خود این میتوانه چیکار کنه؟ تا شما مثلا به این 10 تا خودکار، 10 تا خودکار از این در 15 تا خودکار از این در بگیرین، یا این که بریم مثلا فرض کنید که 5 میلیون بسته مثلا بگیرین، خب این خیلی برای من ارزان تره. شما رو منظورم نیست، اون بنکدارا و اون فروشندگان به اصطلاح عمده، خب این خیلی راحت تره. بنابراین صرفه‌جویی اقتصادی داره. یکی هم مسئله تکنولوژی هست. تکنولوژی رو تحقیق و توسعه، که با توجه به وجود سرمایه های کلان در بخش انحصاری امکان تکنولوژی و تحقیق و توسعه بیشتره. البته این یک نکته دقیقه، یعنی برای اینکه شما تکنولوژی تونه توسعه بدین و یا تحقیق و تکامل تولیدتون رو قوی بکنید نیاز داریم که چی؟ یک انحصار، یک وضعیت خیلی قوی از نظر تولیدی داشته باشیم. یعنی یک مجموعه کوچیک نمیتونه این کارو بکنه. شما بیاین فرض کنید که یه مغازه‌ای بخواد تکنولوژیشو تغییر بده، یه شرکت تولیدی کوچیک فرض کنید یه کارگاه نخریسی بخواد وسیع تحقیق بکنه، این مشکله. تحقیق قابل قبول از توش در نمیاد، اما یک مجموعه وسیع کارخانه زنجیره‌ای رو خود تحقیق بکنه خیلی میتوانه رقم قابل توجهی. اما این عکسش درست نیست، یعنی نه اینکه هر چیز انحصارگر لزوماً به سمت تحقیق بیشتر میره ها، یعنی از این برش میگن از بطری تو این خطبه متقین میگه که خلاصه متقین لاغرم. حالا نه اینکه هر کس چاق باشه دیگه قطعا هم چی باشه؟ بی تقوا باشه. برای اینو در نمیاد ازش خلاصه با تقوا باشن. بنابراین میگن تکنولوژی و تحقیقات و
زمانی که زمینه قوی باشه و انحصار باشه بیشتر امکانش هست. اما نه اینکه هر چیزی که انحصاری باشه و گنده باشه قوی باشه بگیم اصلا و لزوما تحقیقات و تکنولوژی درش بیشتره. این مطالبی که در ارتباط با انحصار قابل توجه هست. خب چند تا سوال از این قسمت بنویسید، بعد مرحله بعدی کمی میگیم که خسته شدیم بعد دیگه جمعش میکنیم. یک، با ذکر مثال از کالاها یا خدمات، این مثالهایی که خودمون میزنیم میگه برای مثال دیگه ای بیارم، بعضی برادر توی نوشتههاشون همین مثالها رو میارم. بازه که یکم فکر کنید روش، ولی این کلام مثال غلط هم باشه اشکال نداره. بازه که مثال از کالاها یا خدمات، خدماتی که برخورد داشته اید، وضعیت رقابت، انحصار، انحصار چندگانه و رقابت انحصاری رو نشان داده. رقابت، انحصار، انحصار چند جانبه یا چندگانه و رقابت انحصاری رو نشان داده. دلیل مثال مورد نظر را نیز اشاره کنید. یعنی وقتی میگین فرض کنید که این کالا انحصاری، دلیلش هم میگین چرا انحصاری است. دو، درآمد نهایی را با ذکر مثال تعریف کنید. سه، شرط لازم برای حد اکثر شدن سود در یک مؤسسه رقابتی را توضیح دهید. در نهایی در هر بازار یکیه. در این مؤسسه رقابتی داخل پرانتز و همچنین انحصاری میتونید یه مقایسه کنید. داخل پرانتز و همچنین انحصاری. چهار، فرق شرایط لازم و کافی در مؤسسه رقابتی با انحصاری چیست؟ بعدیش، مقایسه ای کلی بین مؤسسه انحصاری و رقابتی را به عمل آورید. مقایسه ای کلی بین مؤسسه انحصاری و رقابتی را به عمل آورید. این مقایسه کاملا همون مواردی که ذکر شده ذکر کنید. جوانب مسئله. ممکن این نکاتی هم خودتون اجتهادا اضافه کنید. با ذکر انواع انحصارات. بعدیش دیگه بله. با ذکر انواع انحصارات، توجیه اقتصادی وجود آنها را بیان کنید. بعدیش به طور کلی نظر خود را در مورد مفید بودن یا نبودن مؤسسات انحصاری بیان کنید. این مبحث بعدی فقط یک اشارات اجمالی ما میکنیم، بعد انشاءالله میزنیم برای جلسه بعد. بله بفرمایید.
که یاد برادر باشه از کردیم در اون اولین جلسه که دو گونه تشریح و تعریف از اقتصاد میشه یا از دو جنبه اقتصاد رو ارزیابی میکنیم و مطالعه میکنیم یا دو شیوه مطالعه در اقتصاد هست، دو نگرش به اقتصاد هست. اینا رو در جلسه اول عرض کردم، یکیش عنوان این نگرش خرد و یکی هم نگرش کلام. و در اونجا عرض کردیم که وقتی میگیم اقتصاد خرد، نگاه فردی به اقتصاد میندازیم، یعنی مطالعه امور اقتصادی واحدهای اقتصاد، یعنی جزء‌ها مورد مطالعه قرار گرفته میشن. از یک دید خرد نگاه میکنیم، میگیم مثلا میگیم که دستمزد کارگر مثلا در فلان کارخانه چگونه است، فروش مؤسسه چزا مثلا چگونه باید باشه، قیمت‌های کالای خاص نسبت به کالای دیگر چطور باید باشه. کلن نگاه جزئی و واحدهای کوچک کوچک اقتصاد هست. اما یک مطالعه و شیوه دیگری در اقتصاد داریم که شیوه مطالعه کلان هست. اقتصاد از دیدگاه کلی و بر اساس متغیرهای عمومی مطالعه میشه. شیوه مطالعه کلان، شیوه مطالعه خود، شیوه مطالعه کلان اقتصاد از دیدگاه کلی و بر اساس متغیرهای عمومی به عنوان کل به اقتصاد نگاه میکنیم. بحثی نداریم به این که دستمزد فلان کارگر چقدره، قیمت فلان پتو چقدره، میام روی کل اقتصاد، یعنی میام مثلا میگیم جمعیت کل یک کشور، سطح عمومی قیمت ها. در اونجا میگفتیم قیمت سیب زمینی چقدره، انحصارگری که اتومبیل میفروشه اگر اتومبیل رو کم کنه قیمتش از 2 میلیون میاد 1.5 میلیون، یا زیاد کنه چی میشه. اما اینجا میگیم سطح عمومی قیمت ها، نمیگیم قیمت سیب زمینی، میگیم قیمت 600 کالایی که در جامعه مورد مصرف ما هست. دستمزد کارخانه و کارگر رو بررسی نمی کنیم، درآمد کل جامعه رو بررسی میکنیم، درآمد یک خانواده رو بررسی نمیکنیم، تولید کل اقتصاد رو میگیم، تولید ناخالص ملی رو، تولید اصلی و تولید جامعه رو در نظر میگیریم. این دو نگرش به اقتصاد. از کلم دوتای اینها مکمل هم دیگه هستن و هر دو مطالعه هر دوشون لازم هست، نه این که دو چیز معارض هم باشن، دنبال دو چیزی که کمک میکنن به هم دیگه لازمن، ولی برای شیوه مطالعه هم فرق میکنه. برای بهتر فهمیدن اقتصاد و بهتر پیش بینی کردن امور اقتصادی باید که تفکیک بشه. بله،
اصلا یعنی
اینکه
دو تا راه نیست، یعنی
دو بخش نیست، یعنی دو چیز مجزا نیستن. یعنی بدون خور شما کلام نمیتونید، یعنی خور ابزار خود تشریح مسائل کلامه. بله بله، دو شیوه مطالعه، دو شیوه نگرش
هستم. شما اینجا ببینید که درآمد یک خانواده رو بحث کنید، میگید درآمد کل کشور ایران مثلا. چند متغیر کلیدی در اقتصاد کلان مطرحه. اصولا اقتصاد کلان از کلام جنجالی تر از خورده، ملموس تر از خورده، یعنی تو سطح جامعه کاربرد عملی و ظاهریش بیشتره. این نه این که خورد کم اهمیت هست، اصلا حضور کلان بیشتره، به خاطر این که اقتضای بحثای اقتصادی در خارج بیشتر به موضوعات کلان میخوره و الا هر دو مهمن و هر دو هم لازم. چند متغیر کلیدی در اقتصاد کلان هست که نسبت به بقیه موضوعاتش بسیار مهمترن. یکی مثلا همین سطح قیمت ها و تورم هست، یکی مسئله سطح اشتغال و بیکاری، یکی سطح رشد تولیدات اقتصادی است. کلان اینا نسبت به بقیه امورات اقتصادی خیلی مهمترن، یعنی اهمیت خاصی اینها در تشریح مسائل کلان دارن. اقتصاد کلان به طور تنگاتنگی با این ستا برخورد داره که ما سطح عمومی قیمت ها چگونه باشه و بعد تورم وجود داره وجود نداره، منفی مثبت اگر باشه، اشتغال بررسی بشه، بیکاری بررسی بشه، چقدر ما شاغل داریم، چقدر بیکار داریم. یکی از معضلات اقتصادی بیکاری، یکی دیگه از معضلات اقتصادی تورم. سطح رشد تولیدات، یکی از مسائل اساسی در اقتصاد کلان رشد تولیداته، یعنی یک مجموعه مدیریت سالم اقتصادی کاملا فکر این سه تا عنصر باید باشه که ما حتما سطح قیمت ها من به گونه ای باشه که به تورم نرسیم، سطح اشتغال به گونه ای باشه که بیکاری نداشته باشیم، سطح تولیدات به شکلی باشه که دارای رشد در تولید باشه. حالا اینا رو قبلا هم تعریف کردیم. تورم رو معمولا بله بله، سوال ایشون اینه که توزیع در اقتصاد کمتر از اینا نیست، کی میتونه جواب بده؟
توزیع تو
بخش ریمتاز
داره
ضمن این که ارتباطات به قول یکی از برادرها اینا با هم دارن، وقتی ما سطح تولیدات بالا هست بیکاری نداریم، تورم نداریم، سازمان اقتصادی سازمان باثباتیه، سیستم توزیعش هم کارایی داره. اما بحث توزیع عموما جزو مباحث خورده، یعنی بیشترین توجه در توزیع در مباحث خورده. خورده ما این مقدمه ای فقط گفتیم برای برادرها، این در حد یک کلیات علم اقتصادی که واحد شما باید گذرانده بشه و الا خیلی مباحث دیگه در خورد هست که ما اشاره نکردیم، نمیرسیم اصلا اشاره کنیم. بعد این مجموعی از خورد و کلام خدمت شما گفته بشه. توزیع بحث خورده، چون در حال توزیع برخوردش برخورد تمام جامعه نیست. چرا؟ کل به مفهوم کل هست، اما توزیع در یک بخش های خاصی داده میشه، برکنه بخش بازرگانی جدا میشه، بخش نمیدونم اونی که ثمرات خارجیش وسیع و همگانی هست، این ستا البته بازم این هم انحصار در اینان اینسان مهم هستن و الا سایر عناصر کلان بازم داریم، یعنی اینا اساسی ترینش هستن، نه اینکه منحصر به این ها. یکی مثلا فرض کنید که همین ملک محرم،
البته در استفادهی که فرض کنید ملک بحره وجود داره از کارم استاد خودمونم که میگیم شبهه ربا درش هست، الان ملک بحره وجود داره یا نداره؟ داریم دیگه، الان اعلام میکنند بانک مرکزی که 18%، 12%، 10%. حالا ولی این که یه هیلو درش کنار بذاریم بگیم مثلا کارمزد یا فلانه، مثلا ماهیتی فرق نمی کنه، نرخ بهره هست دیگه. حالا بعد شرعیش بکنیم یا شرعی بشه یا نشه، خود اون شبه هست داره میشه بگیم شرعی کرد بر اساس اینکه شما هیلوی شرعی رو قبول داشته باشین یا قبول نداشته باشین، اونم باز حالا اقوال علما فرق میکنه. ولی به حال نرخ بهره تعیین میکنه، تعیین کننده است، یعنی تو جامعه خود ما هم هست. حالا یا درستش میکنیم کارمزد و جایزه و فلان و شرعی، یا میگیم نه شرعی هست، یعنی که بحث کاری به این بحثا نداریم، بحث اقتصاد دستوریه، این اقتصاد اثباتیه. ولی نرخ بهره تعیین کننده مهمی در سطح اقتصاد کلان هست. یا یکی مسئله موازنه پرداختا، یعنی چی؟ ثبت میزان درآمدهایی که از کشور خارج میشه و میزانی که وارد میشه، ثبت مبادلات بین المللی هست. چه مقدار ما هم از واردات صادراته، چه مقدار واردات داریم، چه مقدار صادرات داریم، چه مقدار خرید فروش اوراق داریم، چه مقدار عرض کنم که خرید فروش طلا داریم و چیزهای دیگه ای که در ارتباط با موازنه پرداختا هست. چی؟ تو اینا هست دیگه، یعنی سطح رشد که وقتی مطرح میشه تولید توش هست. این بحث حالا اگه فرصتی باشه آخرین فصل ما اینا، اگه عمری باشه اینا مثلا باشیم یه بحث مفصل رو این داریم. از کردم ثبت مبادلات بین کشورها، یعنی کشورهای مختلف با هم واردات دارن، صادرات دارن. خروج سرمایه برای یک کشور هست، ورود سرمایه برای یک کشور هست، عرض کنیم که استقراض هست، خرید و فروش اوراق قرضه هست، اشتغال خارج و داخل هست، چون یک عده میرن خارج کار میکنن، یه عده خارج میان در داخل کار میکنن. ثبت کلیه اینا رو در موازنه پرداخت، یک ترازی هست به نام موازنه پرداخت، یک جدولیه که ما چقدر مثلا ورود سرمایه داشتیم، چقدر خروج سرمایه داشتیم، چقدر کالا وارد کردیم، چقدر کالا صادر کردیم، قیمتاشون چقدر. این اینم جزء مباحث کلانه، اما این کلان در سطح بین المللی، یعنی کلان بین المللی میشه در واقع، اما اون کلان ملی و داخلی میشه. خرید فروش اوراق قرضه در خارج و داخل بعد، یعنی شما اوراق قرضه مثلا بانک های کانادا رو خریداری میکنید، دقت کردین؟ یا اونا میان اوراق قرضه ما رو خریداری میکنن.
چی هست مثلا
ماهیت؟ خب حالا اینا هر کدومش دیگه فرصت خاصی میخواد برای این. ببینید شما فرض کنید که دولت ها برای این که یه سری مشکلاتشون رو حل بکنن یا اوراق رو چاپ میکنن، یکیش مثلا کسر بودجه است. خود کسر بودجه هم الان خوب شدیم به یاد من آمد به خاطر این، کسر بودجه خودش از مسائل مهم کلان هست. البته اصل بحث بودجه، بودجه از مسائل کلانه، کسر بودجه که مهمتره به خاطر اینکه مبتلابه زیاد. یکی از مشکلات وقتی کسر بودجه هست، دولت ها برای اینکه کسر بودجه رو تامین کنن چیکار میکنن؟ یه اوراق رو چاپ میکنن به مردم میفروشن، در مقابلش از مردم پول میگیرن، این پول رو هزینه میکنن، کسر بودجه تامین میشه. اوراق این هستن که یک ارزش اسمی خاصی دارن، مثلا فرض کنید که هر برگش مثلا 1000 ریال این روش نوشته، 1000 ریالی کاغذ ها، مالیت حقیقی نداره، این پول میمانه. البته باز به اندازه پولم مالیت نداره، حالا پول اعتباری قویه.
اینجایی که گابریل نوشتن 1% سود ثابت هم
داره اینجا، یعنی شما هم یه برده که دستان از 1000 تومان دادین یا 1000 ریال دادین، فرض کنید که میگه 5% سود، این 5% سود رو شما سر سال میرین 5% سود رو میگیرین، اونم دست خودتون هست. دا 10,000 مثلا شما سهم میگیرین، 10,000 ورق بهادار میگیرین، سر سال میرین سودتون رو میگیرین، اینم در اختیارتون هست. وقت این تو بازار قیمتش هم تغییر میکنه به گونه ای که نگاه ها رو از بیرون به سمت کلاس برمیگردنه، خلاصه قیمت اینو تغییر میکنه. چرا؟ چون بر اساس پشتوانش این درس میخوره. دولتی که اینو چاپ کرده اگر دولت قوی باشه از نظر اقتصادی، این ارزش پیدا میکنه بیشتر. این 1000 تومان شما خریدین تو بازار یه مرتبه اعلام میشه 1500 تومان شما میفروشینش، درآمدی از خود این به دست شما میرسه، یه درآمد ثابت هم داره. این اونجوری دو تا درآمد معمولا داره. نه سودش ثابته، خودش که قیمت، این قیمت اسمیشه، قیمت اسمی. چطور میگم مثلا بحران بورس به وجود آمد، سهام مثلا کارخانه قیمتش آمد پایین، شما سهم خریدین هر سهمی 1000 تومان، کارخانه بعدش خراب میشه، اون سهم 1000 تومانی شما رو ممکنه که 150 تومان هم کسی نخره از شما. اما برعکس اگه روال اقتصادی قوی باشه، شکوفایی داشته باشه، ممکنه هم اون 100 تومانی که خریدین به 300 تومان از شما میخرن. اون رو وضعی اینجوری کل ایراق بهادار اصلا بحثشون فروش سکه
در چند سال پیش نمیتون دولت
حالا اون نه اون به عنوان ابزاری برای تأمین کسر بودجه، ولی این که حالا خود اون کسر بودجه است این دو چیزه اصلا این نیست، ولی در حال کاهش سرمایه میتونیم اسمشو ببریم. مثلا ابزاری دولت به جایی که چون ما اوراق قرضه نداریم، میدونید که ما اوراق باز بخاطر همین شده ای که این سود ثابت که اگه باشه از نظر شرعی مسئله است دیگه، حالا در فرض این که این ربا هست، از که نمارد که شبه هست، حالا ممکنه اجتهاد بشه بگن نیست یا هست، بحثی بحث اجتهادیه. اگر که اینو بگیم وجود داره این شکلیه، یه سود ثابت داره و بعدش هم یه ارزش اتمی داره، قیمت چند تو بازار تغییر میکنه، ارزش واقعیش تغییر میکنه، بر اساس اون میتونن مبادلاتی انجام بدن. این هم یک مسئله. بازم سیاست های اقتصادی هست، سیاست های اقتصادی هست. سیاست های اقتصادی دولت ها البته. این هم جزو باز مسئله کلانه، یعنی اونا سه تا عمده هستن، بقیه موارد اینجوری و باز هم غیر از اینها، یعنی بحث بازی هست، ممکنه که موارد دیگه هم داشته باشه، غیر هم جزو اقلام کلان بیاد. خب بعد اینها رو تعریف میکنیم و مسئله رو میذاریم انشاءالله برای یه جلسه آینده. تورم، نرخ تورم ظاهرا شاید تعریف هم کرده باشیم، درصد افزایش سطح عمومی قیمت ها، درصد افزایش سطح عمومی قیمت ها، بله دیگه، نسبت به حالا سال قبل میگیریم، در یک محدوده زمانی نسبت به سال قبل. چی؟ بله اون بحث بلند مدته، یعنی میگن که ما میخواییم در بلند مدت تورم رو بیاریم پایین، باید اولش یه قدری قیمت ها برن بالا.
مسکره
کنترلش کنه.
این باید خراب کنید درست مخواهی نتیجه این اینه که تورم خدایاشتونی چند باید شما سلیمانکن که تورم نسبت از مطبار و رساله قبل این در دستان رو کنن کارشش
معاف
شد بله قیمته بالا رفت
درستش معاف شد
حالا که شد میانگین گرفتن قیمت های دولتی رو در نظر گرفتن اونا دیگه صورت سیاسی فرق داره یه موقع مخواهیم
خیلی
رشد اگه باشه رشد هم علاقه اگه باشه واقعا که ممکنه این رشد چند دسته که چون گفتن جارم نه یه در نگفتن اینجوری ایشون 5.5 درصد گفتن ما تقریبا ما دیگه بالا به طلبه ای بی انصافی کنیم ای وای لا نسبت به سال گذشته حساب بکنید شما رشد تورمه یعنی فرض کنید سال گذشته اگه ما 45 درصد تورم داشتیم حالا شده 40 درصد ما کاهش تورم داریم یعنی 5 درصد کاهش تورم داشتیم این درسته اشکالی نداره ولی یه موقع شما کلن نسبت به سال پایین سنجین این نه اینجوری ما مشکله یعنی شما فرض کنید نسبت به سال 61 بسنجین نسبت به سال 53 بسنجین خب ما تورم زیاد داریم لذا ممکنه که ماه به مازال ماه و اصلا امسال ماه و خرداد رو میسنجین به شهری اردیبهشت مثلا بعد میگه الان نسبت به اردیبهشت قیمت ها فرض کنید که اینجوری شد یکی بگه این که در تورم و توضیح میدیم اینا رو سطح عمومی قیمت ها عرض کردیم خب یه سر قیمت ها الان شکستن دیگه یه سر قیمت ها رفتن بالا شما میانگین بگیریم یعنی شما فرض کنید که ممکنه نگاه بکنید ببینید که قیمت کالاهای اساسی پایین آمده ولی مثلا قیمت آهن آمده پایین قیمت در پنجره ها آمده را آمده افضاله دوباره بس اگه تو خود مشکله یه اقتصاد کوتاه مدت ما این مشکلات داریم اینا اولا میخوام بگم که در بلند مدت ما خوبش میکنیم انشاءالله که بتوانن اگه امکان داشته باشه حالا فرام بحث دیگه صحبت دیروز ایشون دیگه اصابانی شده بود به این که چرا مخالفت های اقتصادی میشه اختلاف نظرهایی هست از جهات خوبه از جهات هم اگه خیلی شدید بشه خب بده دارم هیچی نصف آره همه رشته تر نه تورم با نرخ تورم دو چیزه یه موقع تورم به شما میگیم سطح تورم ممکنه اصلاح سال پایی سال پنجه و که بسنجیم بگیم الان 400 درصد با تورم داریم ولی نسبت به سال گذشته بسنجیم اینو دیگه اگه سال گذشته عرض کردم 40 درصد بوده الان شده 41 درصد شما 1 درصد رشد تورم داریم نرخ تورم مثل سال گذشته 1 درصده ولی سطح تورم ممکنه بیش از این حرفا باشه پس در یک محدوده حساب میکنیم و یک میزانی که سطح عمومی کالا قیمت باشه یعنی ممکنه سیب زمینی گران بشه ولی اینو نمیشه بهش میگیم تورم ممکنه است بگیم تورم در سیب زمینی یه لحظه خرد بشه کلام خرد اما اگه آمدیم گفتیم که تورم همه یه قیمت ها باید یه نسبتی بالا برن میانگین قیمت ها رو میگیریم بعد میگیم مثلا فرض کنید که 4 درصد 5 درصد 10 درصد اینا تورم داشت همینجور سطح اشتغال و نرخ بیکاری نرخ بیکاری هم میگیم درصد افراد بیکار و جویای کار درصد افراد بیکار و جویای کار به کل نیروی کار چی؟ برای دیگه ببینید کل نیروی کار یک مقدارشان شاغل هم دیگه یک مقدار بیکار هم
نه جویای کار با بیکار
خب یه سری هسته ممکنه اصلا نخوان کار بکنن یعنی کار نداره ولی دنبال کار هم نیست
نه.
اما باید دنبال کار باشه که بهش بگیم بیکار یا یه سری ممکنه بیکار باشن به سن کار نخورن اون باید توضیح میدیم شما فرض کنید که 16 سال به پایین ها رو بیکار هم اگه باشن جز سن کار قبولشان نمی کنه جز نیروی کار قبولشان نمی کنه
70 به بالا رو معمولا جزء نیروی کار قبول نمی کنیم مثلا. این حالا فعلاً توضیحات اجمالی بعد توضیح بیشتر میدیم. پس شما اگه درصد بیکار رو به شاغلین حساب بکنید، در واقع نرخ بیکاری، نرخ رشد تولیدات، نرخ رشد، این هم میشه درصد افزایش تولیدات حقیقی. اینو باید توضیح میدیم، تولیدات حقیقی یعنی در واقع تولید ناخالص حقیقی. اینو را توضیح میدیم یعنی چی تولید ناخالص حقیقی. بله، این چند تا عنوانی که نوشتیم برادرها لطف کنن توجه کنن و بعد جلسه بعدم تا هر دوش توضیح ندادیم بگیم که اونها را مگه توضیحات اجمالی بدیم بعد وارد اصل درست بشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.